به نام یگانه بخشنده بزرگ و مهربان. سلام به همه شما دوستان و همراهان عزیز و همیشگیمون. خیلی خوش آمدید به این برنامه. موضوع این جلسه فلسفه زیبای عید قربان هست. آیا لازمه که ما در زندگیمون چیزی یا چیزهایی رو قربانی بکنیم؟ ما در این برنامه راجع به این درس مهم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و من مطمئن هستم که شما دوست عزیزم عاشقش خواهید شد. چیزی که در رابطه با عید قربان ما میدونیم به صورت عمومی برامون جا افتاده اینه که حضرت ابراهیم پیامبر الهی بوده، از جانب خداوند بهش دستوری میرسه که باید فرزند خودت رو قربانی بکنی. حضرت ابراهیم علارغم مخالفت‌های درونی که طبیعی هم بوده، چون قرار بوده فرزندش رو قربانی بکنه، به این دستور الهی تن میده و میره که انجامش بده و بعد خداوند میگه نیازی نیست، لازم نیست فرزندت رو بکشی، تو سربلند بیرون اومدی از این آزمون الهی و به درجه بالاتری ارتقا پیدا میکنه و فرزندش هم قربانی نمیشه، یک حیوانی جای اون قربانی میشه. این چیزی که اکثر ماها در رابطه با عید قربان خب شنیدیم و میدونیم و درس هایی هم که از این موضوع غالبا و عموما ما گرفتیم و به ما گفته شد اینه که فرمان خدا رو باید همیشه گوش بکنی، نباید وابستگی و تعلقی به این دنیا داشته باشی. اگر اینطوری باشی خدا تو رو به رتبه های بالاتر ارتقا میده، که البته کاملا این موارد درست است. اما ما قراره در این برنامه بیایم عمق بیشتری رو ببینیم. من میخوام تو این برنامه راجع به اون قسمت هایی صحبت بکنم که خیلی کمتر راجع بهشون صحبت شده و یا حتی اصلا راجع بهشون صحبت نشده و ببینیم چقدر زیبا هست این ماجرا و این برداشت عمومی فقط یک بخش کوچکی هست. پشت این قربانی کردن فلسفه خیلی زیبایی وجود داره که اگر انسان اون رو یاد بگیره واقعا لذت میبره از خودش، از دنیایی که داره درون زندگی میکنه و خدایی که داره همه چیز رو به زیبایی کنترل و اداره میکنه. من صحبتام در این جلسه دو تا بخشه. یکی راجع به خود قربانی کردن در حوزه رشد و پیشرفت و موفقیت صحبت خواهیم کرد. یکی هم در رابطه با داستانی که حضرت ابراهیم داشته و یک سری سوالات مهم اونجا هست که بهشون پاسخ خواهیم داد. سوالاتی که غالبا کسانی که به این داستان‌ها اعتقادی ندارن اونا رو مطرح میکنن و انتقاد میکنن که آقا این کار غیر اخلاقی بوده، اصلا خدا چرا باید میخواسته که فرزند کسی قربانی بشه، اصلا حضرت ابراهیم چرا به این حرف گوش کرده، شاید اصلا اون خدا نبوده، این داستان تخیلیه، این داستان غیر اخلاقیه و خیلی مسائل دیگه که بهش خواهیم پرداخت و در این برنامه هر دو تا بخش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. قسمت اول، فلسفه خود قربانی کردن. آیا ما در زندگی باید چیزی و یا چیزهایی رو قربانی بکنیم؟ جواب اینه که بله. اما قربانی کردنی که در ذهن عموم هست با اون قربانی کردنی که واقعا اتفاق میفته خیلی فرق میکنه. قربانی کردنی که در ذهن عموم هست اینه که آقا من باید یه چیزی رو فدا بکنم. یه چیزی باید از بین بره تا حالا یه چیز دیگه‌ای بخواد جاش بیاد. یعنی من باید درد رو تحمل بکنم تا چه اتفاقی بیفته، تا بتونم مثلا برم یک لول بالاتر. یعنی در واقع نگاه چیه به این مسئله؟ نگاه اینه که خیلی شرایط سختی خواهد بود اگر انسان بخواد قربانی بکنه. اما ماجرا اینطوری نیست. اصلا ماجرا اینطوری نیست. قربانی کردن به اون معنایی که عموم باور دارن هرگز نبوده اون نیست. اصلا به معنای درد نیست. یک عبور کردن خیلی منطقی و زیباست. اگر دقت بکنید دوستان، ما در این زندگی در یک جریان قرار داریم. مثلا خود زندگی جریانه دیگه. جریان هم یعنی چی؟ یعنی حرکت. اگر انسان به چیزی و یا به جایی وابسته بشه یا زیاده از حد اونجا بمونه چه اتفاقی میفته؟ دیگه زندگی جریان نخواهد داشت. شما فرض بگیری یک مسیری رو باید بری، این مسیر ادامه داره. حالا به یک شهری شما رسیدید، توی اون شهر توقف میکنید، میگید که نه من اینجا میخوام بمونم و یا بیش از اندازه توقف میکنید، دیگه از ادامه مسیر شما باز میمونی، دیگه نمیتونی ادامه بدی. قربانی کردن به چه صورته؟ به این صورت که آقا اصل کار ادامه دادن تو این مسیرها. اصل کاری نیستش که اونجا بمونی. تو به اونجا رسیدی، یک دوره اونجا بودی، لذتشو بردی، درساشو گرفتی، تجربهاشو به دست آوردی، بعد ادامه بدی. حالا که وابسته شدی اصل زندگی داره به خطر میفته. بنابراین روند طبیعی زندگی اینه که ما چه بخوایم چه نخوایم یه سری قربانی ها رو باید بدیم. اصلا طبیعت زندگی اینه. یکی از شایع ترین هاش و بزرگترین هاش کدوم بوده که هممون هم تجربه کردیم؟ تولد ما در این دنیا. دوستان، ما وقتی متولد شدیم در این دنیا، آیا دنیای شکم مادرمون تمام نشد؟ قربانی نشد؟ هممون با گریه وارد این جهان شدیم، یعنی یه چیزی رو اونجا قربانی کردیم، از یک جهانی جدا شدیم. اما بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد وارد یک جهان بزرگتر شدیم، وارد این دنیا شدیم و دیدیم تمام اون چیزایی که بابت از دست دادنشون داشتیم گریه میکردیم یک سراب بود، یک دروغ بود. ما به بزرگترش رسیدیم و اون دنیایی که درونش بودیم الان دیدیم که در همین دنیای جدیدمون هم هست، یعنی خود مادرمون هم هست. اون چیزی که در شکم مادر به ما میرسید، مادرمون غذا میخورد، تنفس میکرد، به ما هم میرسید، اینجا در دنیای بزرگترمون هم هست و ما اینا رو همه رو داریم. توجه کردیم؟ قربانی کردن این اصلش. ما چیزی رو نابود نمی کنیم برای اینکه به بزرگتره برسیم، ازش عبور می کنیم و وقتی ازش عبور می کنیم اون در تجربیات ما و برای ما باقی خواهد موند. ولی در ذهن عمومی چیه؟ در ذهن عمومی این هستش که برای قربانی کردن تو باید یه چیز کامل دیگه از دست بدی، تموم میشه، میره. این غلطه، این کاملا غلطه. حالا نکته ای که در حوزه قربانی کردن هست اینه که زندگی این رو از ما میخواد. تولد ما در این جهان با قربانی کردن بوده، رفتنمون از این دنیا به دنیای بعدی هم با قربانی کردن، یعنی این دنیا و این جهانی که ما داریم قربانی میشه، ما میریم به یک جهان بزرگتر که البته این جهان هم باز درون اون هست، ولی دیگه چون ما خیلی بزرگ شدیم دیگه به این جهان نمیخوایم برگردیم. قبلا ما راجع به این در فایل عالم غیب توضیح دادیم که موضوع از چه قراره. بنابراین جهان ما رو به سمت قربانی کردن میبره. اصلا اساس اینه که آقا تو زنده‌ای، زندگی یعنی جریان و جریان یعنی حرکت و حرکت با موندن در یک جایی هیچ گونه هارمونی و انطباقی نداره. حالا اگر ما بخوایم پیشرفت بکنیم، موفق بشیم، به خوبی جلو بریم، باید حتی از این چیزی که جهان میخواد ما رو در واقع یک جایی مجبور بکنه که انجامش بدیم ما جلوتر باشیم، یعنی جلو جلو ما قربانی بکنیم، چون ما میخواییم زودتر حرکت بکنیم و رشد بکنیم. اینجاست که انسان ها چی کار میکنن؟ قربانی میکنن. چه چیزایی رو قربانی میکنن؟ همونهایی رو که براشون یک وابستگی ایجاد کرده، براشون یک سکون ایجاد کرده. موفقیت که در ساکن بودن نیست، رشد و پیشرفت کردن که در ساکن بودن نیست. بنابراین انسان‌هایی که میخوان موفق بشن، انسان‌هایی که میخوان به رتبه‌های بالاتر برسن، خودشون قربانی میدن، خودشون این راز رو میدونن، یا به یک نوع دیگه خودشون بهای پیشرفت کردنشون رو میپردازن با رغبت کامل، با ذوق و شوق کامل. مثل چی؟ مثل کسی که برای مثلا یادگیری یک علم و دانشی مجبوره و قربانی میده برای اینکه بره به یک کشور دیگه، بره به یک شهر دیگه. این شخص داره رشد و پیشرفت میکنه. اون کسی که برای یک زندگی بهتر مهاجرت میکنه، از کشور خودش میره به یک کشور دیگه. اون کسی که برای رشد و پیشرفت از یک سری دوستهاش، از یک سری از تفریحاتش میگذره، اینا رو قربانی میکنه، اینا رو میذاره کنار، میگه من اینا رو دیگه نمیخوام، برای اینکه به یک چیز بزرگتر برسه، به یک رتبه بالاتر برسه و در اون رتبه بالاتر همونایی که قربانی کرده بود رو داره، ولی دیگه خودش نمیخواد سمتشون بره. این قاعده جهانه. یعنی من و شما اگر بخوایم رشد و پیشرفت بکنیم باید قربانی بکنیم، باید بها رو بپردازیم. این خاصیتشه. اگر نپردازیم که ما عبور نکردیم، اگر نپردازیم که ما جلو نرفتیم. اگر من همیشه به یک سری عادت‌ها چسبیده باشم، اگر من همیشه به یک سری افراد چسبیده باشم، به یک جایی چسبیده باشم، به یک شغلی چسبیده باشم، به یک روشی چسبیده باشم و وابسته شده باشم، من در همون محدوده همیشه هستم. و در همون محدوده چه اتفاقی میفته؟ من رشدی ندارم. شما مثلا نگاه بکنید، یه پسر و دختر، اینا تا مثلا 20 سالگی 30 سالگی توی خونه پدر مادرشون هستن ولی بعد از اون ازدواج میکنن میرن در خونه خودشون. ببین رشد میکنن، مستقل میشن، خونه خودشونو دارن. درسته که همچنان خونه پدر و مادرشون هم هست، اما خونه پدر و مادر و دوره‌ای که اونجا زندگی میکردن قربانی میشه برای اینکه اینا وارد یک زندگی بزرگتر بشن، یک استقلالی به دست بیارن. توجه میکنید موفقیت هم به همین صورته، موفقیت هم کاملا به همین صورته. پس این یک اصله که برای رشد و پیشرفت کردن باید بها پرداخت، و این بها به صورت قربانی کردن، و همه ما داریم قربانی ها رو میدیم، و هر چقدر بیشتر و سر موقع‌تر ما بتونیم از وابستگیامون جدا بشیم، به چیزهای جدیدتر و بزرگتر و با کیفیت‌تر میرسیم در هر حوزه، در هر حوزه. چون ما تونتر حرکت میکنیم، وقتی تونتر حرکت میکنیم بیشتر زنده ایم، وقتی بیشتر زنده ایم بیشتر احساس میکنیم، بیشتر تجربه میکنیم، بیشتر به دست میاریم، بیشتر میبینیم. شما فرض بگیر همین مسیر زندگی که براتون مثال زدم، مثل میمونه که شهرهای مختلفی سر راه هست، یکی بیاد اولین شهر رو بمونه 10 روز اونجا توقف بکنه، اون یکی 1 ماه اونجا توقف بکنه، یکی دیگه بیاد 2 روز توقف بکنه اون شهر رو ببینه و بعد دوباره حرکت بکنه، دوباره بزنه به جاده، شهر بعدی رو سریعتر میبینه، شهرهای بعدی رو سریعتر میبینه. اما اونی که در شهر اول 1 ماه توقف کرده شهرهای بعدی رو ندیده. چرا؟ چون نتونسته از اون شهر اول دل بکنه، چون اونو قربانی نکرد برای شهرهای بعدی. و فلسفه زیبای قربانی کردن هم اینه که ما در یک بی‌نهایتی هستیم که این بی‌نهایت برای ما حیرت‌های زیادی داره، سورپرایزهای زیادی داره، که اگر بتونیم وابستگی خودمون رو کمتر بکنیم و بها رو بپردازیم، عبور بکنیم، رد بشیم، ما به اون حیرت‌ها و زیبایی‌ها خواهیم رسید. این طبیعت جهانه. و انسان‌های موفق این رو می‌دونن و اجرا می‌کنن، و انسان‌هایی که غافل هستن اجازه میدن به هر چیزی اونس بگیرن و خیلی سخت تا اون جایی که مجبور بشن باقی میمونن و ازش دل نمیکنن. پس این فلسفه قربانی کردن. حالا بریم به سراغ داستان زیبایی حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم خدا بهش دستور داده که فرزند خودت رو قربانی بکن، و اگر این کارو نکنی فرمان خدای خودت رو اجرا نکردی. حضرت ابراهیم هم این کار رو انجام میده و دیگه داستانی که هممون میدونیم به چه صورت هست. بعضی از دوستان با یک نگاه منطقی، البته در سطح خودشون، میان میگن که آقا این داستان احمقانه است. این چه خداییه که قربانی میخواد از بندش؟ میگه بعد جون یکی دیگر رو بگیری تا من ازت راضی باشم. این چه پیامبری بوده که این کار غیر اخلاقی و کار غلط رو خواسته انجام بده؟ مگه خدا نمیدونه که بنده‌هاش میخوان چی کار بکنن؟ چی در درونشون هست؟ پس چرا ازشون امتحان میگیره؟ ببینید اینا خیلی منطقیه. زمانی که این سوالات به وجود میاد ما همه ماجرا رو نمیدونیم. یه قسمت رو نگاه میکنیم بعد میگیم خیلی خوب، در این قسمتی که من دارم میبینم اینا جور در نمیاد، پس این داستان احمقانه است. اما وقتی میایم بیشتر ماجرا رو بررسی میکنیم خیلی چیزهای زیبایی برامون روشن میشه. و من میخوام الان اینجا یه مقدار از اون داستان زیبایی که وجود داشته در پشت پرده که شاید برای خیلی ها پنهان بوده از اونا صحبت بکنم و اونا رو با هم دیگه بیشتر باز بکنیم. دوستان، حضرت ابراهیم وقتی به این مرحله رسیده 100 سالش بوده حدوداً. آیا در این 100 سالگی حضرت ابراهیم همینطوری خدایی رو پیدا کرده بوده؟ شناختی از خدا نداشته؟ همینطوری گفته خب این صدایی که در ذهن من اومده این حتما از خداست، منم میرم اجراش میکنم؟ اینطوری نبوده. اینطوری نبوده. حضرت ابراهیم یک شناختی به دست آورده، در تجربه هایی که داشته، در چیزهایی که دیده، در چیزهایی که در رابطه با اونها تعقل کرده. و یکی از اون ویژگی های مهم در رابطه با خدایی که فرمانش رو خواسته اجرا بکنه اینه که خدا بخشنده است. بخشندگی خدا یعنی چی؟ بخشندگی خدا یعنی که همیشه دهنده است و چیزی رو که بخشیده پس نمیگیره. چیزی رو که بخشیده پس نمیگیره. این خیلی مهمه. خدا همیشه میبخشه. خدا همیشه میبخشه. شاید همینجا تو ذهن بعضی از دوستان سوال به وجود بیاد که آقای تقوی زاده، نه خدا خیلی موقع ها چیزایی رو که به ما داده از همون پس میگیره. نه، خداوند هیچ موقع از ما پس نمیگیره. ما لیاقتش رو ممکنه از دست بدیم، اون از ما دور بشه، و بعد به محض اینکه لیاقتش رو به دست بیاریم اون به ما برمیگرده. اینطوری نیستش که اگر ما از دست دادیم اون برای همیشه رفته باشه. نه خیر، نه خیر، نه خیر. خدا هر آنچه که داده بخشیده برای همیشه. فقط و فقط ما بعضی از مواقع انگار این نعمت‌ها رو یه جایی جا می‌ذاریم، یه جایی گم می‌کنیم. و وقتی دوباره بهش برمیگردیم می‌بینیم اون اونجاست، خدا از ما نگرفته. موضوع اینه که حالا اینجا اجازه بدید که بازش نکنم، بتونیم به بحث اصلی برسیم. صحبت من اینه، آیا خدایی که بیاد بگه برای من قربانی بکن، اونم یک عزیز فرزندت رو که من خودم بهت بخشیدم، آیا این خدا لایق پرستشه؟ آیا شما این خدا رو میپرستی؟ فرض بگی مثلا دوستت بهت یک کادویی داده برای روز تولدت، بعد دو ماه بعد اومده گفته فلانی این کادویی که بهت دادم بهم بده. شما اصلا با همچین آدمی رفاقت میکنی؟ میگه مرد حسابی، زن حسابی، آدم مگه کادویی رو که داده میاد پس بگیره؟ این چه رفتاریه؟ ببینید خیلی منطقیه، ما اینطوری نگاه میکنیم، حق داریم که ناراحت بشیم. حالا در رابطه با خدا ما میگیم خدا لایق پرستشه. یعنی چی؟ یعنی آقا انقدر من در وجود تو زیبایی و کمال میبینم که تو رو میپرستم. حالا این خدای کامل خدایی هستش که میگه بیا اون چیزی رو که من بهت دادم بهم برگردون، قربانیش بکن برای من. مسلمه که نه، مسلمه که نه، خدا اینطوری نیست. و حضرت ابراهیم این درس ها رو قبلا گرفته بوده، یعنی بهش داده شده بوده، با تعقل خودش پیدا کرده بوده که خدا باید بخشنده باشه. پس فرمان این خدا رو داره اجرا میکنه. ببینید خیلی فرق میکنه. یه موقع هست یکی به شما میگه که برو فلان کارو بکن، تو میدونی که این آدم آدم عاقل و فهمیده‌ایه، ولو اینکه کاری که داره میگه انجام بده غیر منطقی به نظر میرسه، به خاطر سابقه که ازش داری میری برای انجام اون کار. یه موقعی هست یه آدمی بهت میگه برو یه کار غیر منطقی انجام بده که تو نگاه میکنی میبینی هیچ سابقه خوبی از این آدم نداری، اونجا شک میکنی، میگی که خب شاید داره چرت و پرت میگه، شاید من برم اون کار انجام بدم و ضرر بکنم. ببینید سابقه ای که از خیلی مهمه. دوستانی که اینطوری به ماجرا نگاه میکنن میگن این چه خدایی بوده که قربانی میخواسته، خیلی مهمه که بدونن این خدا در ذهن حضرت ابراهیم کدوم خدا بوده. آیا اون خدایی که تو ذهن شماست، یا اون خدایی که طی 100 سال حضرت ابراهیم تونسته پیداش بکنه و پرستشش بکنه و شناخت ازش داشته باشه. این یک مورد خیلی مهم. مورد مهم بعدی، فرض بگیریم که حضرت ابراهیم فرزند خودش رو واقعا قربانی کرد. خب خدا گفتش که قربانی بکن و اون سر بزنگاه هم نگفتش که دیگه لازم نیست، گفت نه بعد کارو تموم بکنی. حضرت ابراهیم چقدر از خدای خودش شناخت داره؟ آیا این خدا خدای قادره یا خدای ناتوانه؟ اینم یکی دیگه از مباحث مهمه، یک نکته خیلی مهمیه. در ذهن ما انسان‌ها اینطوری جا افتاده، میگیم که خب اگر یکی مرد دیگه، مرد دیگه، تموم شد دیگه، رفت دیگه، از بین رفت. اما در ذهن حضرت ابراهیم اون باور و نگاهی که داره، اون شناختی که پیدا کرده، خدا خدایی که به هر کاری قادره و اگر کسی یا چیزی بمیره اونو میتونه دوباره زنده بکنه. یعنی اینو میدونه، اینو میدونه که هیچی در محضر الهی از بین نمیره، خداوند به هر کاری قادره. یعنی چی؟ یعنی فرض بگی من واقعا فرزندم رو کشتم، وقتی شناختم که چه کسی این رو از من خواسته، وقتی شناختم که کدوم خدا این رو از من خواسته، میدونم حتی اگر من به چشمم ببینم که فرزندم رو کشتم و جونش تمام شد، اون خدایی که من حرفش رو گوش کردم میتونه این فرزند رو دوباره به من برگردونه. به این قسمت شما توجه کردین؟ آیا فکر میکنیم ما حضرت ابراهیم اینا رو نمیدونسته؟ همینطوری گفته خب میکشم چون یک صدایی تو ذهن من گفته بکش؟ این شناخت وجود داشته دوست عزیز من، این شناخت وجود داشته. من بارها راجع به اینا صحبت کردم. یه موقع هستش که ما یه کاری رو داریم انجام میدیم، فکر میکنیم کاملا واقعیه، فکر میکنیم کاملا اون چیزی که داره اتفاق میفته همون اصل ماجرا و حقیقت ماجراست، اما دو دقیقه بعد میبینیم که ما در خواب بودیم، ما در خواب بودیم، حقیقت در بیداری ما بود. اون چیزی که ما داشتیم میدیدیم خیلی 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 درصد پایینی از حقیقت بود و در واقع یک خواب بود. حالا حضرت ابراهیم اینا رو میدونه، اینا رو تجربه کرده و میدونه که اصل زندگی در یک بود و جهان بالاتره و من الان در یک جهان و بود پایینتری هستم و ممکنه این چیزی که من الان براش فراخونده شدم که انجامش بدم کاملا غیر واقعی باشه. یعنی حتی اگر فرزندمو بکشم دفعه بلند شدم میگم من خواب بودم، اما در اون خوابی که بودم، چون ما در خوابمون هم حضور داریم دیگه، من سربلند شدم. ببینید تمام اینا هست، اما در نگاه عمومی، چون عموم مردم اینطوری نگاه میکنن که آقا حقیقت و واقعیت همین چیزی که ما الان داریم میبینیم، خدا یه خدای کوچکیه که در ذهن ما هست، اگر چیزی اینجا از بین رفت ما میگیم دیگه کلن از بین رفت. چون ما اینطوری نگاه میکنیم، بعد نگاه خودمون رو میاریم در داستان حضرت ابراهیم، میگیم که کار اون کار احمقانه بوده. نه خیر، شما با این شناخت به ماجرا نگاه بکن، متوجه میشی که چقدر قضیه فرق میکنه. ببینید چقدر قضیه آگاهانه است. من مثال بزنم براتون. ببینید شما بر فرض مثال میگید که اگر یه نفر چاقویی تو چکم دیگری فرو بکنه این کار کاملا احمقانه و کار اشتباه و غلطیه و من اگر ببینم برخورد میکنم، پلیس رو خبر میکنم، سر و صدا میکنم، جلوشو میگیرم. درسته؟ این منطقه، هممون با این موافق هستیم. اما همین چاقو رو اگر یک پزشک جراح توی اتاق عمل توی شکم کسی فرو بکنه، ما هیچ کدوم هیچی نمیگیم، تازه سکوت هم میکنیم، میذاریم کارشو کامل انجام بده. چرا؟ چون اون پزشکه، اون یه چیزی میدونه، اون داره یه کاری رو آگاهانه انجام میده، چون اون کارشو یاد گرفته قبلا. اما اون کسی که تو خیابون چاقو رو فرو میکنه، اون معلومه میخواد آسیب بزنه، اون یه آدم نادانیه. توجه کردین؟ حالا بحث قربانی کردن به همین صورت. بله اگر یه آدم عادی بخواد فرزند خودش رو قربانی بکنه بدون هیچ شناختی از خدا، بدون هیچ سابقه، آدم میگه کار غیر اخلاقی داره انجام میده، کارش اشتباهه، باید جلوشو گرفت، دیوانه است. اما وقتی یک پیامبر بعد از 100 سال با این همه شناخت میخواد این کارو انجام بده، اون موقع دیگه این دوتا مثل هم نیستن، اون موقع دیگه هرگز این دوتا مثل هم نیستن. اما نکته آخر در رابطه با بحث قربانی کردن، قربانی دادن حضرت ابراهیم، آزمایش الهیه که بعضی ها میگن که مگه خدا نمیدونسته که حضرت ابراهیم میخواد چیکار بکنه؟ جواب اینه که بله خدا میدونسته، در تمام آزمایشات الهی خدا همه چیز رو میدونه. اما موضوع اینجا دونستن خدا نیستش که، موضوع اینجا رشد کردن و پیشرفت کردن خود حضرت ابراهیمه. یعنی چی دوست عزیز من؟ یعنی ما وقتی یک امتحانی میدیم و در اون امتحان قبول میشیم، این رشد خود ماست، نه اینکه یک معلمی باشه که بخواد ما رو بسنجه ببینه کارمون رو درست انجام دادیم یا ندادیم. قضیه این نیست. ببینید روند جهان یک روند خیلی منظم و منطقیه. هر کسی به یک جایگاهی برسه، در اون جایگاه چیزایی هستش که به دستش میاره و اگر بخواد به جایگاه بعدی برسه بعد از اون قبلی عبور بکنه تا برسه به بعدی. درسته؟ اینجایی که داره عبور میکنه، ما اصطلاحا میگیم که باید یک امتحانی بده، باید یک امتحانی ازش گرفته بشه. اما نه به این معنی که یه نفر اون بالاست که میخواد ببینه تو کارتو درست انجام میدی یا نه، تا متناسب با امتحان تو به جواب بده. نه، تو اگر اون امتحان رو پاس بکنی، خود به خود منتقل میشه به مرحله بعدی. و اگر تو هر مرحله وارد بشی، در هر سن و سالی که باشی بخوای وارد بشی، باید این امتحان رو ازش عبور بکنی. یعنی در واقع قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما خیلی از مواقع میگیم من این کارم، من این کارو انجام میدم، من این کارو انجام نمیدم، خیلی ادعاها میکنیم که خودمون هم حتی باور داریم. اما کجا معلوم میشه که این چیزایی که ما راجبشون حرف میزدیم واقعی بوده یا نبوده؟ زمانی که موقع عمل میرسه. موقع عمل ما واقعا نشون میدیم حرفی که زدیم درست بوده یا غلط بوده. موقع عمل برای کی معلوم میشه؟ برای خدا که معلوم بوده، برای خودمون. یعنی من اگر بتونم در واقعیت به آنچه که گفتم عمل بکنم، برای خودم اثبات میشه که پس هستم، پس میتونم، پس من این کارم، و بعد این خودم هستم که به خودم اجازه میدم که وارد مرحله بعدی بشم. یا از یک زاویه دیگه میتونیم اینطوری بگیم که خود به خود انرژی و آگاهی من به حدی میرسه که منو وارد مرحله بعد میکنه. یعنی در واقع این داستان قربانی دادن حضرت ابراهیم برای رشد خودش بوده، نه اینکه خدای اون بالا بوده باشه بگه که خب ابراهیم من میخوام تو رو تست بکنم ببینم که حواست به من هست یا نه. نه، اون عشق درونی حضرت ابراهیم این بوده که هی به خدا نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر بشه. وقتی شناخته که خدا چه عظمتیه، چه ثروتیه، چه زیباییه، چه آگاهیه، قلبن تمام وجودش اینه که به اونجا نزدیک بشه. برای این نزدیک شدن باید از اینها عبور بکنه، باید نشون بده که وابستگی به چیزی غیر از خدا نداره. هر آنچه که هست رو خدا میدونه، میدونه این همون خداییه که در فرزندشه، این همون خداییه که در جهانشه، این همون خداییه که قبل از اومدن حضرت ابراهیم بوده و بعد از او خواهد بود. وقتی اینا رو فهمیده، حالا باید در عمل هم نشون بده. در عمل وقتی میخواد نشون بده، یکی از اون جاهایی که باید این اتفاق بیفته در قربانی دادن فرزندش، و میاد اونجا نشون میده، میگه بله من به آنچه که میگم اعتقاد کامل دارم و در عمل هم همون هستم. یعنی امتحان برای خودشه، یعنی خودش اصلا میخواد رشد بکنه. مثل میمونه که من میگم آقا شما، من یک مثلا دستور پخت غذایی رو بهت یاد دادم، برای اینکه شما بتونی خوب غذا رو بپزی خودت باید شروع کنی به پختن، بیا خودت بپز، نه برای اینکه من بخوام بفهمم که تو میتونی یا نه، برای اینکه تو خودت میخوای آشپز بشی باید چیکار بکنی؟ باید این غذا رو بپزی. یک همچین چیزیه. یعنی خدایی نیست که بخواد ما رو بسنجه و بعد بگه خیلی خوب تو موفق بودی پس بیا بالا، تو موفق نبودی میزنمت که بری پایین. اصلا همچین چیزی نیست. یعنی خدا اینطوری نیستش که بخواد بیاد بالا سر ما هی ازمون امتحان بگیره و بعد تصحیح بکنه بگه که خب تو قبول شدی تو قبول نشدی. اصلا اینطوری نیست. روند طبیعی دنیاست. میخوای بیای بالا بعد این امتحانا رو بدی، نمیخوای بیای بالا خب امتحانی هم ازت گرفته نمیشه. به اندازه آنچه که خودت میخوای و خودت داری بعد امتحان بدی. به همین سادگی. کسی اگر نخواد به رتبه های خیلی بالایی برسه اصلا با این امتحانا روبرو نمیشه، اصلا با این امتحانا روبرو نمیشه. اون حداقل ها براش خود. اون کسی که میخواد رتبه های بالاتری رو بیاد، بله باید امتحانای بیشتری بده. امتحانای بیشتر چی هست دوست عزیز من؟ درس هایی که ما گرفتیم و باید در عمل نشونش بدیم. به ما یه چیزی یاد داده شده، ما باید در عمل نشون بدیم که آنچه را که یاد گرفتیم میتونیم بهش عمل بکنیم و اینجوری موفق میشیم و اینجوری در این نظم زیبای جهان ما به جلو پیش خواهیم رفت. و در داستان حضرت ابراهیم، این مرد بزرگ، این اتفاق به زیبایی افتاده که نشون داده جز خدا هیچ چیزی رو نمیپرسته، یک فرد موحد کامله و برای این خدا، این خدایی که ازش شناخت داره، هر چیزی رو که لازم باشه قربانی میکنه و این کار آگاهانه انجام میده. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که میگه خدایا من تو رو قبول دارم که همه جا هستی و من اگر پولی در این جیبم باشه بخوام بذارم در این یکی جیبم، باز این پول در جیب منه. قضیه اینطوریه. من اگر فرزندم رو قربانی بکنم، این فرزند رو تو به من بخشیدی. من اگر بخوام اینو قربانی بکنم، چون تو بخشنده‌ای و چون به غیر از تو هیچ نیرو و هیچ قدرت دیگه ای نیست، این فرزند من جز تو جای دیگه ای نمیره، باز در توه و چون من هم با تو هم، پس من باز هم با این فرزندم خواهم بود. حالا نمیدونم به چه فرمی، تو برای من روشن نکردی که من به چه صورت با این فرزندم خواهم بود، اما شناختی که ازت دارم میام این کار رو انجام میدم. و اینجاست که این کار رو انجام میده آگاهانه و بعد میبینه که بله، خدایی که بخشیده که ریختن خون از ما نمیخواد. اون چیزی که از ما میخواست جدا شدن از این تعلقات بود که به غیر من، به غیر خدا، یعنی اگر تعلقی داشته باشی به من نمیتونی نزدیک بشی و تو تمام چیزی که میخوای در نزدیکی به منه، پس باید قید این تعلق رو بزنی، باید بدونی که این چیزی که تو بهش وابسته شدی جزئی از منه. تو این رو نبین، این موجودیت بزرگ که خدای تو باشه اون رو ببین. اون چیزی که تو وابسته شدی جزئی از اونه. چرا وابسته این چیز کوچک شدی؟ تو باید بزرگ ببینی و بزرگ باشی. بنابراین اون رو قربانی بکن. اصل کاری اون نیست، حتی اگر فرزندت باشه، حتی اگر جسم و بدن خودت باشه، حتی اگر شغلت باشه، حتی اگر همسرت باشه. همه اینا رو من به تو دادم و همه اینها هم در منه. اما اگر تو وابسته اینا بشی از من غافل شدی. منی که مولد همه اینها و بسیار بسیار بیشترش رو برای تو دارم که بیای جلو و بهشون برسی. پس بنابراین قربانیشون بکن. وقتی قربانیشون بکنی چیزی رو از دست نمیدی، اونها رو داری و من تو رو هدایت میکنم برای اینکه به بیشترش برسی. و همونایی هم که قربانی کردی دوباره با تو هست، چون من بخشندم و چیزی رو که بخشیدم از تو پس نمیگیرم. این درس به این صورت زیباست دوست عزیز من. این فایل الان داره در زمانی منتشر میشه که عید قربان هم هست. من این عید سعید رو به همه شما عزیزان هر جا که هستید تبریک میگم و امیدوار هستم که هممون این درس رو مدام به یاد بیاریم که فلسفه قربانی کردن چی هست و ما هم بتونیم هر جایی که هستیم متناسب با خودمون و متناسب با هدفمون و چیزهایی که لازم هست رو با این نگاه قربانی بکنیم. چون قربانی کردن یعنی رشد کردن و پیشرفت کردن. به انتهای صحبتم رسیدم. برای همه شما عزیزان مثل همیشه آرزوی بهترین ها رو دارم. از خدمتتون مرخص میشم تا انشالله برنامه های بعدی. خدا نگهدار شما.